بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثالثه فی انه حل المشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار فیکون مخیرا بینهما ام لا یجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار. موضوع بحث مسئله سوم ما دوستان، جواز فسخ است در فرض تمکن از اجبار. خاطر مبارکتون باشه، ما در دو مسئله سابق یکی بحث کردیم که آیا وفاء به شرط واجبه یا واجب نیست. خب اینجا گفتیم واجبه. مثلا تو مسئله دوم گفتیم خب حالا که وفاء به شرط واجبه، آیا میشه مشروطون علیه رو اجبار بکنیم، بگیم تو به این واجبت باید عمل کنیم، یا نه واجب بر او خودش میداند و خدای خودش عمل کرد کرد، نکردم نکرد. مهم اینه که اگر عمل نکرد ما خیار فسخ داریم. درست شد؟ حالا مسئله سوم دوستان بحثش اینه که اگر ما گفتیم امکان اجبار داریم با این فرض، اگر دوستان امکان اجبار نباشه، یعنی یک کسی قائل باشه که تو نمیتونی اجبار کنی، اینجا که قطعا فسخ جائزه، چون راه دیگه وجود نداره دیگه. این بیچاره شرطی کرده، طرف مقابل به شرط عمل نکرده. شما که میگید اجبارم جائز نیست، خب اگه اجبار جائز نیست حتما باید خیار فسخ رو بهش بدیم که حقش ضایع نشه. اون از محل بحث ما خارجه. اما اگر گفتیم این آقا حق دارد مشروطون علیه رو اجبار بکنه، سوال اگر میتونه اجبار بکنه آیا فسخ براش جائزه یا نه، میگیم حالا که تو میتونی اجبار کنی باید اجبار کنی، حق خودتو بگیری، نمیتونی هم معامله رو فسخش بکنی. اگر گفتیم با تمکن از اجبار فسخ هم جائزه، در واقع ما به آقای مشروطون له گفتیم تو مخیری بین فسخ و بگو اجبار، میخوای فسخ کنی فسخ کن، میخوای اجبار کنی اجبار کن. اما اگر گفتیم نه، فقط در صورتی شما جواز فسخ داری که اجبار ممتنع باشه، متعذر باشه، اینجا در واقع فسخ و اجبار میرن تو طول هم دیگه، نه تو عرض هم دیگه. اگه میتونی اجبار کنی باید اجبار کنی، حق فسخ نداری. اگر رفتی سراغ اجبار قدرتش نبود نتونستی، اون وقت فسخ کن. این دوستان موضوع مسئله بگو سوم، سوالی که ما داریم، میخوام ببینیم کدوم یکی از این دوتاست. مرحوم شیخ انصاری دوستان قبل از اینکه نظر مبارک خودش رو بیان بکنه میفرماد دو نظر ما در اینجا داریم. یک نظر، نظر مثل مرحوم شهید ثانیس در شرح لومه در روزه، ایشون معتقد شده که فسخ جائز نیست مگر در فرض تعذر اجبار. فسخ جائز نیست مگر در فرض تعذر اجبار، یعنی تا میشه باید اجبار کرد. اگه میتونی اجبار کنی، میتونی به حاکم شکایت کنی، میتونی خودت اجبار کنی، فسخ جائز نیست. یادتون باشه من یه عبارتی رو از شهید اول و شهید ثانی قبلا خوندم. اونجا دوستان شهید ثانی در واقع سه تا قول رو نقل میکنه. یک قول، قول خود شهید اول در لمعه است که میگه عمل به شرط اصلا واجب نیست. عمل به شرط واجب نیست و خیار برای مشروط له ثابته. یک نظر دوم میگه عمل به شرط واجبه و فسخ جائز نیست مگر در فرض عدم امکان اجبار، که همین قول الان ماست. قول سومش هم اون تفسیری است که مصنف در بعضی از تحقیقاتش گفت، که یادتون باشه اون تفسیر رو مفصل ما 7-8 خط بود براتون خوندیم. آخر کار وقتی این سه تا قول رو نقل میکنه، شهید ثانی میگه الاقوا اللزوم مطلقا. آقایون الاقوا اللزوم مطلقا یعنی چی؟ یعنی اقوا این است که آقای مشروطان علی باید به شرط خودش عمل بکنه و فسخ هم جائز نیست مگر در فرض عدم اجبار. همین نظر اولی که اینجا گفتیم. پس شهید ثانی معتقد است به این که عرض کنم فسخ جائز نیست مگر در فرض عدم امکان اجبار. خب این عرض کنم خدمت شما قول اول. در مقابل دوستان بعضی ها معتقدن فسخ جائزه حتی در فرض تمکن از اجبار. شما میتونی اجبار کنی اما حوصله‌شو نداری بری پیش قاضی، حوصله‌شو نداری بری پیش حاکم شهر، یا صلاح نمیدونی، از معامله پشیمون شدی، میخوای هر جور شده کلکشو بکنی، ها فسخش بکنی. حالا که طرف به شرطش عمل نمیکنه ولو تو میتونی اجبار کنی اما میتونی هم فسخ بکنی. در واقع تو مخیری بین فسخ و اجبار، که این عرض کنم حرفی است که صریح فرمایش علامه است در یه جایی از تذکره. علامه دوستان اینجوری گفته تو تذکره، فرموده اگر بایه یه چیز رو به مشتری بفروشه به شرط این که آقای مشتری این مبیعی رو که داره از بایه میخره به یه فرد ثالث بفروشه یا به یه فرد ثالث قرض بده، اگر شما از من این گوشی رو خریدی و من شرط کردم که گوشی رو که از من میخری باید به زید بفروشی یا باید به زید قرضش بدی، ها بفروشی یا قرض بدی، حالا بعد از یک ماه یا همین الان باید بفروشی یا قرض بدی، اینش خیلی تفاوت نمیکنه. ایشون فرموده در این فرض لازمه که آقای مشتری به شرط خودش وفا کنه و اگر وفا نکرد بی باطل نیست، اما بایع مخیر است که بی رو فسخ کنه یا او رو ملزم کنه به عمل به شرط. دوستان این که میگه بایع مخیر است که فسخ کنه یا الزام کنه یا اجبار کنه یعنی چی؟ یعنی اگه میتونم اجبار کنه بازم فسخ جائزه دیگه، چون میگه مخیره بین این دوتا. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا دوتا نظریه. آقای شیخ انصاری شما چی میفرمایید؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر امکان اجبار وجود داشته باشه ما دلیلی برای خیار نداریم. اگر امکان اجبار باشه وجهی برای خیار وجود نداره. چرا؟ چون مقتضای عقدی که شرطی در ضمنش اومده، مقتضای چنین عقدی این است که آقای مشروطون علیه عمل بکنه بر طبق شرط، حالا یا به اختیار خودش یا به زور بگید حاکم یا به زور خود مشروطون له. که یادتون باشه آخر جلسه گذشته تو اون یندفعه و چی گفتیم؟ گفتیم اختیار و اجبار توی شرط نیامده، او باید به شرط عمل بکنه، حالا خودش به زبون خوش عمل کرد که کرد نکرد به زور وادارش میکنیم. هیچ کدوم از اینا مخالف شرط نیست، لذا ایشون میفرماید که مقتضای عقد عمل بر طبق شرط است، چه اختیارن چه قهرن و اجبارن. یه نکته ای هم دارم اینجا عرض میکنم تا برسیم به الا ان یقال. نگاه کنید، از ثالثه فی انه حل المشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار. آیا مشروط له یعنی کسی که شرط به نفع اوست میتونه فسخ بکنه با این که تمکن از اجبارم داره یا نه فقط باید چه کار کنه؟ بگید اجبار بکنه. که اگر گفتیم فسخ میتونه بکنه با تمکن از اجبار، فیکون و مخیرن بین هما، در واقع مخیر بین این دوتاست، بین این دوتا یعنی بین فسخ و اجبار. از اول بهش میگن دلت خواست فسخ کن فسخ کن، دلت هم خواست اجبار کن. وقتی طرف به شرط عمل نمی کنه تو مخیری بین یکی از این دوتا. اینو بگیم یا نه؟ ام لا یجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار. اگر متعذر باشه اجبار اینجا میتونه فسخ کنه، اما اگر تمکن از اجبار داره دیگه فسخ جائز نیست. این سوالی است که ما میخوایم تو این مسئله چیکار کنیم پاسخش بدیم. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر الروزه و غیر واحد، ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه که اسمش روزه است و بسیاری از علمای دیگر غیر واحدن، یعنی دیگرانی که یک نفر نیست، تعدادشون بالاست، هو ثانی. هو ثانی یعنی چی؟ یعنی فسخ جائز نیست مگر در فرض تعذر اجبار، با تمکن اجبار نمیشه فسخ کرد. خب عرض کردم عبارت دوستان مرحوم شهید ثانی در جلد دو لمعه با همین چاپای کنگره چهار جلدی ها صفحه 323 ایشون سه تا قول نقل میکنه. قول وسط این است که آقای مشروطون علی باید به شرط عمل بکنه و نمیتونه فسخ کنه مگر در فرض عدم امکان اجبار، و آخرش هم میگه الاقوا همین قول دوم. دقت میکنید؟ اون دیگه خودتون مراجعه کنید دیگه، من عبارتشون قبلا هم خوندیم دیگه، الان لازم نیست براتون عرض بکنم. این یک نظر. و صریح موضع من التذکره هو الاول، صریح یک جا از عرض کنم مطالب تذکره اون قول اوله. قول اول یعنی مخیر بین فسخ و اجبار. قال حالا چی گفته مرحوم علامه در تذکره؟ فرموده لو باعه شیئا، اگر بفروشد بایع به مشتری یه چیزی رو، به شرط ان یبیعه آخر او یقرضه، به شرط این که بفروشد مشتری مبیع را، یعنی مشتری وقتی مبیع رو از من خرید او این مبیع رو بفروشه آخر، آخر یعنی فرد دیگری، به یک فرد دیگه بفروشه، یا نه نفروشه قرض بده، او یقرضه، او یقرضه رو عطف به یبیعه بکنید، یا قرض بده. آقا کی بفروشه، کی قرض بده؟ بعد شهرن او فی الحال، یا بگه آقا بعد یک ماه تو بفروش، بعد یک ماه قرض بده، یه ماه دست خودت باشه، یا بگه چی؟ الان که از من میخری باید بفروشی، اینش فرق نمیکنه. علا ای حالن اگر چنین شرطی بکنه لازمه الوفاء به شرط، وفای به شرط براش لازمه. خب حالا اگر عمل نکرد چی؟ میگه فن اخل بهی، اگر اخلال به شرط کرد، اخلال به شرط کرد یعنی به شرط عمل نکرد، لم یبطل البی، بی باطل نیست، لکن یتخیر المشتری بین فسخه للبی و بین الزامه به ما شرط. این یتخیر یعنی چی؟ یعنی قول اول. این آقا مخیره، دلش میخواد معامله رو فسخ کنه، دلش هم میخواد او رو الزام بکنه، اجبار بکنه. پس معناش این است که حتی در فرض امکان الزام شما میتونی الزام نکنی و فسخ کنی. انتها کلام جناب علامه در تذکره. ولا نعرف، جناب شیخ انصاری خودتون چی میفرمایید؟ ایشون میفرماید ولا نعرف مستندن للخیار مع التمکن من الاجبار، ما نمیشناسیم سندی برای خیار با فرض تمکن از اجبار. من قبل از این که تتمه عبارت رو بخونم یه توضیح عرض کنم. آقایون این خیار چه خیاریه؟ خیار تخلف شرط. شیخ انصاری خیار تخلف شرط تو اون هفت خیاری که آورد ذکر کرد یا نکرد؟ تو اون هفت خیار ذکر نکرد، اما لمعه آورد، درست شد؟ ما اول باید ببینیم سندمون و دلیلمون برای خیار تخلف شرط چیه. اگر یک کسی روایت خاص بیاره بگه آقا ما روایت خاص داریم برای این خیار، خب چه بسا یک کسی بگه آقا اجبار و عدم اجبار ما کار نداریم، چه اجبار ممکن باشه چه نباشه، خیار سند داره، روایت داره. اما اگر یک کسی برای اثبات خیار تخلف شرط تمسک کرد به مثل لازرر، خیلی خیارات دلیل خاص نداره، از لازرر استفاده کردن خیار رو، میگن چون لازرر میگه نباید این آقا ضرر کنه پس ما خیار رو بهش بدیم که ضرر نکنه. خب اگر دوستان دلیلمون لازرر باشه با فرض امکان اجبار دیگه ضرری در کار نیست که ما بخوایم به این آقا خیار بدیم. خب این میتونه اجبار کنه، وقتی میتونی اجبار کنی به حقت برسی، چه ضرری متوجه شماست که من بخوام به واسطه اون ضرری که متوجه شماست به شما خیار بدم؟ به نظر میرسه دوستان ایشون برای خیار تخلف شرط تمسک کرده به مثل لازرر و اون لازرر رو در اینجا جاری نمیداند. چرا؟ چون امکان اجبار وجود داره و لذا تو فرض تعذر اجبار میگه خیار رو بهش میدیم، تو اونجا ضرر هست. دقت میکنید؟ حالا ایشون برای لا نعرفه اینجوری دلیل میاره، میگه لما عرفته، کجا عرفته دوستان؟ آخر جلسه گذشته، اون سه چهار خطر عرض کنم مسئله ثانیه اون آخرش. اونجا یادتون باشه یه کسی میگه آقا اونی که شرط این است که شرط رو آقای مشروطون علی با اختیار خودش عمل کنه بهش. شیخ انصاری گفت نه آقا، با قطع نظر از اختیار و اجبار، خود نفس این فعل شرطه. حالا اینجا میگه لما عرفت من ان مقتضی العقد المشروط هو العمل علی طبق شرط اختیارا او قهرا. پس مادام که میتوان به شرط رسید، حالا چه اختیارن، به زبون خوش چه قهرن، با زور. اینجا دیگه وجهی برای این که ما بریم سراغ خیار نداری. الا ان یقال، عرض میکنم سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری بین این دو نظر، نظر مبارک خودش چی شد؟ نظر مبارک خودش نظر اول شد یا نظر دوم؟ دوم رد کرد. نظر دوم این بود لا یجوز له الفسخ الا ما تعذر الاجبار. ایشون نظر دوم رو پذیرفت دیگه، فسخ جائز نیست مگر در فرض تعذر، یعنی با تمکن از اجبار نمیتونه فسخ بکنه. ایشون نظر دوم رو پذیرفت. حالا برای این که انصاف بده برای نظر اول، سعی میکنه یه دلیلی بیان بکنه، گرچه آخر کار دلیل این نظر اول رو که خودش داره بیان میکنه نمیپذیره ها، اما میخواد بگه اگر کسی اون نظر اول رو هم پذیرفته بی حساب نبوده، حرفش بالاخره یه حرف آبرومندیش، گرچه نهایتا ایشون نمیپذیره. حالا اون حرف چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید در مقام اثبات خیار با فرض امکان اجبار، یعنی اگر امکان داشته باشه اجبار ما بخوایم بگیم خیارم ثابته، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا درسته که عمل به شرط، دقت کنید، عمل به شرط یک حقی است واجب بر گردن آقای مشروطون علی، یعنی مشروطون علی شرعا موظف است به این شرط عمل بکنه، اما حالا که عمل نکرده، من مشروط له، یعنی منی که شرط مال منه و او باید به نفع من عمل بکنه ها، اگر بنا داشته باشم عقد و نگه دارم، دلم بخواد این عقد بگو حفظ بشه، خب اینجا میرم سراغ اجبار مشروط علی. اما اگر من مشروط علی تصمیم به فسخ داشته باشم به جهت اینکه آقای مشروط علی امتناع کرده از وفاء به عقد، امتناع کرده از وفاء به شرط، در این صورت من مشروط له این حق رو دارم که فسخ بکنم. در واقع این فسخ میدونیم معناش چیه؟ معناش اینه که این فسخ در حکم تقایله. ببین آقا من مشروطون له وقتی نگاه میکنم میبینم مشروطون علی بی خیال شرط شده به شرط عمل نمیکنه، انگار راضی شده به چی؟ به فسخ معامله. خب او که راضی، منم که بگو راضی. خب اگه هر دو طرف راضی باشیم که اینجا بحثی وجود نداره که ها. پس ولو من میتونم اجبار کنم اما دلم نمیخواد اجبار کنم، او با عمل نکردن به شرط انگار داره به من اعلام میکنه که میتونی معامله رو فسخش بکنی، خب منم که راضیم که معامله رو فسخ بکنم. این مثل تقایل و فسخ طرفی نیست، با رضایت یک دیگر و مانعی نداره. اگر اینجا کسی به این حرفا رو شیخ قبول نداره خودشا، حواست هست یا نه؟ اما داره خوب میپزتش. شیخ بزرگان وقتی میخوان یه حرفی رو بزنن زمین، اول میبرننش بالا، میبرن بالا، میبرن بالا، وقتی خوب اوج میگیره یه جوری میزننش زمین که دیگه هیچی ازش نمونه. حالا میگه این حرفی که منم قبولش ندارم، اما اگر کسی به این حرف اشکال بکنه، اشکالش هم جواب میدیم. چه اشکالی؟ ببینید اگر کسی این حرفو بزنه، به این حرف بخواد اشکال کنه، بگه آقا اگه اینجور باشه که شما میگید، در صورتی که یکی از طرفین از دادن عوض خودداری کنه، آقایون من یه ماشین به شما فروختم، ماشین رو به شما تحویل دادم ها، اما شما پول رو به من تحویل نمیدی، امروز فردا امروز هر وقت میام در خونت پول رو بگیرم نمیدی به من ها. سوال اینجا من میتونم فسخ کنم معامله رو یا نه؟ مستشکل میگه آقا اگه اینجور باشه یا آقا میتونه فسخ کنه و حالی که فقها معتقده به جواز فسخ در اینجا نیستن، میگن نمیشه شما فسخ کنی، باید بری پیش حاکم پولتو بگیری از این آقا، نمیتونی معامله رو فسخ کنی. خب چطور شما در جایی که طرف عوض رو به شما تحویل نمیده میگید فسخ جائز نیست، باید اجبار کنی بری پولتو بگیری ازش، شکایت کنی پولتو ازش بگیری، نمیتونی معامله رو فسخ کنی. ها فسخ معامله جایز، خب چطور اونجا جایز در ما نحنفی هم جایز نباشه؟ اگه ما نحنفی جایزه پس اونجا هم جایز باشه. خب این دوتا فرقش چیه؟ که شما تو ما نحنفی نسبت به عدم عمل به شرط، عدم عمل به شرط یه جور میگی، تو بحث ندادن عوض یه جور دیگه میگی، اونجا میگی فسخ جایز نیست اما اینجا میگی فسخ جایزه. جناب شیخ انصاری میفرماد این اشکال به این آقا وارد نیست، گرچه ما با این آقا رفیق نیستیم و حرفش هم قبول نداریم اما این اشکال رو وارد نمیدونیم. چرا؟ علتش این است که بین ندادن عوض و ندادن شرط فرقه. اون فرقه چیه؟ فرقش اینه، خوب دقت کنید دوستان بزرگوار، توی معامله وقتی شما معامله رو انجام دادی، یعنی من ماشینم پیش خودم، شما هم پولت تو جیب خودت، من ماشینم رو به شما فروختم مثلا 10 میلیون، ها به محض این که من گفتم به تو هاز سیاره به 10 میلیون تومان، ها شما هم گفتی قبل تو قصد انشاء هم کردیم صیغه‌ام درست بود، شما میشی مالک ماشین، منم میشم مالک 10 میلیون تومان از شما، من میشم مالک پول، شما هم میشی مالک ماشین. دیگه ماشینی که پیش منه من مالکش نیستم، پولی که پیش شماست اگر بی رفته باشه رو پول خاص نه ذمه، اون پول رو شما مالک نیست، حق نداری بهش دست بزنی، به شرط که بی رفته باشه رو پول خاص ها نه ذمه، اگه ذمه باشه شما پول تو میتونی مصرف کنی، من مالک اون پول نیستم، مالک ذمه، حواست به این نکته باشه. خب وقتی من مالک شدم خب چجوری معامله رو فسخ بکنم؟ من مالک اون پولم، مثل این میمونه که شما بیای مثلا پول من رو برداری ببری، ها من معامله فسخ کنم، با معامله فسخ کردن که مشکلی حل نمیشه، که پول من دست شما اون رو باید بگیرم ازت، اجبار میکنم میگیرم، فسخم معنا نداره. به خلاف شرط آقایون، در شرط مشروط که فرضاً فعلی است که او آقا انجام نمیده. ببینید مشروط شرطی که من کردم این بوده که آقا مثلا فرض کنید عبدی رو فروختم شما بدی عبدو آزاد کنی، ها من یه بیعی انجام دادم به شرط مثلا طلاق، به شرط عتق، به شرط وقت یا به شرط یه چیز دیگه. این مشروط ما که فرضاً فعلی است مثل اعتاق، این معنا نداره تملک مشروط له نسبت به این فعل. این فعل یه چیزی نیست که من بخوام مالکش شده باشم، لذا اگر مشروطون علی امتناع بکنه از عمل بشد در واقع عقد و نقض کرده، وقتی او عقد و نقض کرد برای من هم جائز می شود که عقد و نقض بکنم. این جوابیست که جناب شیخ انصاری به این اشکال میده. آخر کارم میگه فتعمل. این فتعمل اینجا معناش این، حالا به قرینه مطالب بعدی، معناش این است که من این حرف رو قبول ندارم. حالا ما کار به این جواب و سوال و جواب آخر کار نداریم. این فتعمل به نظر میرسه برمیگرده به اصل قضیه. اصل قضیه این است که طرف وقتی به شرط عمل نکرد اون مستشکل چی میگفت؟ میگفت این در حکم تقایله. ما این در حکم تقایل بودن و قبولش نداریم. چرا؟ چون یه وقتایی طرف واقعا به شرط عمل نمیکنه اما راضی به فسخ معامله نیست. چطور شما میگی این در حکم تقایله؟ آخه در حکم تقایل یعنی او راضیه منم راضیم، اما طرف گاهی به شرط عمل نمیکنه اما راضی به فسخ معامله نیست. خب اگر راضی باشه که اصلا محل بحث نیست که، شما معامله که هیچ مشکلی هم نداره طرف به شرط هم عمل کرده با تقایل که میتونی به همش بزنی که اون که اصلا محل بحث نیست. اینم عرض کنم نکته فتعمل. یک سمه ای داره، اون سمه رو جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید، الا ان یقال. این الا ان یقال دوستان، شیخ انصاری نظر دوم رو پذیرفت، با الا ان یقال میخواد یه دلیلی برای نظر اول درست کنه، مگر اینکه کسی اینجوری بگه. بگه چی؟ بگه ان العمل به شرط، عمل به شرط حق لازم علی المشروط علی. درست عمل به شرط یک حق واجب علیه مشروطون علیه، یجبر علیه، امکان اجبار علیه مشروطون علیه وجود داره، اما این اجبار مال وقتیه که من مشروطون له دلم بخواد اجبار کنم، دلم نخواد فسخ بکنم، یجبر علیه اجبار می شود این شرط علیه آقای مشروطون علیه. اذا بنا المشروط له علی الوفاء بالعقد، وقتی که مشروطون له بنای بر وفاء به عقد، یعنی تصمیم داشته باشه عقد رو نگه داره، اگه تصمیم داره عقد رو نگه داره بره سراغ اجبار، بره سراغ شکایت و شکایت کشی، بره سراغ حاکم شب که این آقا رو زورش کنه، چون میخواد عقد رو هر جور شده نگهش داره. اما اذا اراد الفسخه، اما وقتی مشروطون له میخواد معامله رو بگید فسخش بکنه، تصمیم نداره نگه داره، لمتناع المشروط علی عن الوفاء بالعقد، چرا این آقا میخواد فسخ کنه؟ به خاطر که طرف مقابل به شرطش عمل نمیکنه، ها، علی الوجه الذی وقع علی، به همون وجهی که عقد واقع شده بر او، یعنی با شرط اینو نمیخواد عمل کنه. خب این فلهو ذالک، یعنی برای مشروطون له است این فسخ، میتونه فسخ کنه اشکال نداره. فیکون ذالک به منزله تقایل من الطرفین ان ترازن من هما. پس در واقع فیکون و ذالک، ذالک رو بزنید به امتناع مشروطون علی از عمل به شرط، پس در واقع این امتناع مشروطون علی از عمل به شرط به منزله تقایل طرفین است، از روی ترازی که از طرفین حادث شده، او راضی انگار با این امتناعش از عمل به شرط، منم که راضیم، خب فسخ جائز میشه دیگه، مشکلی نداره. ما بعدن دوستان فتعمل رو زدیم به همینجا، این که ایشون میگه به منزله تقایل است، با فتعمل ایشون میخواد بگه نه خیر، به منزله تقایل نیست، تقایل دوستان رکنش رضایت طرفینه و در اینجا رضایت طرف مقابل وجود نداره. فرض این است که من میخوام فرض کنم او راضی نیست، ولی او راضی باشه که اصلا محل بحثمون نیست، که اون محل کلام نیست. و هازل کلام، این دوستان هازل کلام جواب سوال مقدره. سوال مقدر چیه که ایشون میخواد جوابش بده؟ سوال مقدر اینه که اگر این حرف درست باشه، خب شما توی ندادن عوض توسط یکی از طرفینم باید بگی فسخ جائزه، و اونی که فقها اینو قائل نیستن. اگر من ماشینو به شما دادم، شما عوضش رو به من ندادی، باید شما به من اجازه فسخ بدید، و اونی که نمیدید، پس چه فرقی میکنه با اینجا که اینجا اجازه فسخ نمیدید؟ ایشون میفرماد و هذا الکلام، این کلامی که گفتیم، لا یجری، این هنوز ادامه چی آقایون؟ اشکال ها، یعنی در واقع ادامه توجیه اون عرض کنم قول اوله، میگه این کلام لا یجری ما امتناع احدهما ان تسلیم احد العوضین، در فرض امتناع یکی از متبایعین از تسلیم احد العوضین این حرف جاری نمیشه، با امتناع احدهما جاری نمیشه. لیجوز للآخر فسخ العقد، تا جائز باشد برای دیگری فسخ آخر. این لیجوز دوستان نتیجه یجریستا، نه نتیجه لایجری. جاری نمیشه که اگر جاری بشود جائز میشه برای دیگری فسخ عقد، و آنی که ما این جواز فسخ رو قائل نیستیم. چرا؟ چرا هذا الکلام لایجری؟ میگه لأن کل منهما قد ملک ما فی ید الآخر، به خاطر اینکه هر کدوم از طرفین متبایعین مالک می شود اون چیزی رو که در دست دیگریست. ماشینی که من به شما میخوام بفروشم در مقابل 10 میلیون، با بی شما ماشین منو مالک می شیم، منم مالک اون 10 میلیون مثلا می شم. قد ملک ما فی ید الاخر ولا یخرج عن ملکهی به عدم تسلیم صاحبه، این پولی که دست شماست اما مال منه، با ندادن شما بگید از ملک من خارج نمیشه، کما اینکه ماشینی که دست منه با ندادن من از ملک شما خارج نمیشه. فیجبران علی ذلک، لذا طرفین مجبورن که تسلیم کنن، علی ذلک یعنی علی تسلیم به خلاف شرط، اما شرط اینجوری نیست. فان المشروط حیث فرض فعلا کالاعتاق، آقایون شرط چیه؟ شرط اینه که وقتی من و شما معامله را انجام دادیم او صیغه عتق بخونه، این عبد آزادش کنه. این اعتاق به عنوان یک فعلی از افعال آقای مشروطون علی ها این شرط ماست، این مشروط ماست. فان المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنا لتملكی، معنا نداره فعل شما اون صيغه اعتاق رو من مالک باشم، ها مالک بودن من اون اعتاق رو این معنا نداره. فاذا امتنع المشروط علی عنه فقط نقض العقد، وقتی امتناع کرد مشروط علی از این عرض کنم فعل مشروط عمل نکرد بهش، در واقع عقد رو نقض کرده. فیجوز للمشروط له ایضا نقض العقد، پس مشروط له هم میتونه عقد رو نقض کنه. فتعملم توضیح دادم. بله تملک اون فعل دیگه، اون اعتاق. من یه نکته مشروط له دیگه، مشروط علی که اون باید انجام بده، من حقمه که اون شرط رو برای من انجام بده، من معنا نداره مالکش بشه. یه نکته عرض بکنم دوستان اینجا، یه پرانتز باز کنید بعدم پرانتز رو ببندید، نادیدم بگیرید این حرف منو، چون شیخ بر اساس این حرف من عرض کنم بحث رو جلو نیاورده. ببینید یه وقت هست ما ملکیت رو میبریم عمدتاً روی اشیاء، میگیم ماشین، پول، نمیدونم کتاب، اینا ملکیت نسبت بهشون معنا داره. اما یه وقت هست حقوق معنوی را هم ما معتقد به ملکیت نسبت به اونها هستیم. الان تو این بحث دانلود کردن ها و کتاب و نمیدونم این کارهایی که تو سینما و تئاتر و امثال اینها انجام میشه، خب بحث مالکیت معنوی داغ امروزه. اگر کسی مالکیت معنوی رو دوستان به نوعی قبول داشته باشه، این که ایشون میگه لا معنا لتملکهی، این مخدوش میشه. یعنی ممکنه بگیم گرچه اون شرط فعلیست که آقای مشروطان علی باید انجام بده، اما اون فعل رو من مالکم. یعنی مالکم یعنی چی؟ یعنی نسبت به او حق دارم، حق دارم که او این فعل را برای من انجام بده، چون در ضمن عقد پذیرفتتش. اگر یک کسی نسبت به این امور مثل فعل و امثال اینها بگه ملکیت معنا نداره، خب بله این حرف درسته. اما اگر یک کسی این حقوق معنوی رو گفت ملکیت، خب اینجا میتونه بگه ملکیت. و بعضی از محشین این حرف رو زدن و اتفاقا فتعمل رو هم اشاره به همین گرفتن بعضیا، که این فتعمل اشاره به این است که کی گفته لا معنا لتملکی، نه فعلا مثل اعتاق هم میتونه تملک درش معنا داشته باشه. اگر این حرف رو شما بزنید سنگ رو سنگ بند نمیشه. میدونید چرا؟ خب چون تو همین بحث ندادن عوض هم شما همین حرف رو بزن، خیلی جا دیگه شما همین حرف رو بزنید. ضررای اینجوری که ربطی به اصل معامله نداره، شما ممکنه بگی آقا این اگه بخواد بره پیش حاکم شکایت کنه، تا بره شکایت کنه و بعد از مدتی نوبت رسیدگی بهش بدن و بعد رسیدگی کنن، آیا بتونه آیا نتونه، خودش زمان میبره، از ملکش نمیتونه استفاده کنه، مالش دست اون آقا مونده، تورم بهش خورده، همه این ضررها رو بعد از اصل این قضیه که صافش کردیم میگیم این ضررها رو اگر اون آقا ضامنه باید ضررشو بکشه، جورشو باید بکشه. یعنی بعد که من رفتم شکایت کردم زمان برد، اون زمان اگه واقعا به من ضرر زده و این ضرر در فقه ما ثابت کردیم که زمان داره طرف به خاطر این ضررهایی که به من زده، از کار افتادگی من، خود این شکایت من از کار افتادگی داره، ها اگر اینا رو ضامنه خب بعد اون رو هم باید جبران کن جدا جدا. علتش این است که خود شرط مربوط به عقده، اون ضرری که شما میگی ربطی به این عقد نداره، جدای از عقده. یعنی در واقع این عقد یه عوض دارد، یه معوض داره، یه شرایط ضمنش رو داره. اگر تو اینا خلل اتفاق بیفته میگیم عقده از بین میره، امکان از بین بردن عقد است. اما اگر شما میخوای این رو انجام بدی، یه جای دیگه به ضرر میخوره، از کار افتادگی داری، اون رو باید یه جور دیگه جبران کنی.
صدا اونایی فتنبر که صفحه 70 برای اثبات نظری اول خودشون که دوازه اجبار بود گفتن که این شرط در خوش عوض نهیده فهندن عمل به شرط فرعی سر رو که تسکینه عوضه پس همه رو همون نظر شرط بگیم که اینجا هم که شما میگید که مثلا که تسلیمه رو یعنی میخوام بگم که اینجا با این پت عملش داره یه جوری نقد میکنه حرفش و واقعا فاعل هستن که یکیه این تسلیمه بدن با خود بدن یکیه
نیست اینجوری ببینید توی بحث شرط گرچه ایشون میگه در حکم احد العوضین اما تو همه جهات ایشون نمیدونه این رو یعنی از مجموع حرفای مرحوم شیخ این در نمیاد که ایشون شرط را مثل عوضین بدونه تو همه چیز اگه تو همه چیز بود خب این آخر کاری نباید این تفاوت رو قائل میشد و جاهای دیگه هم نه فقط اینجا ممکنه حالا شما اینجا بگید این فتح عمل اشاره به همونه اما جاهای دیگه هم ایشون واقعا شرط رو با عوض در همه جهات یکی نمیدونه از مجموع عبارت شیخ اینجور استفاده میشه. دوستان بزرگوار دقت کنید. مختار مرحوم شیخ چی شد؟ مختار مرحوم شیخ قول دوم شد. قول دوم چی بود آیون؟ قول دوم این بود که جائز نیست برای مشروط له فسخ کردن مگر با تعذر اجبار. یعنی تا جایی که میشه اجبار کنه باید اجبار کنه. اگر نشد اون وقت میره سراغ فسخ. حالا ایشون میفرماد طبق مختار ما، حالا ما کار به این قول دوم و اون توجیهی که ما کردیم بعدم اشکال و جواب و این حرفا نداریم، طبق قول مختار من شیخ اگر شرط دقت کنید انشاء قابل نیابت باشه. ببینید آقا یه وقت از شرط اصلا انشاء نیست. انشاء نیست مثل چی؟ مثل خیاطت، مثل جابجایی کالا. یه وقت من شرط کردم که شما این معامله رو که انجام میدیم یه قبا برای من بدوزی. شرط میکنم معامله رو که کردیم این جنس رو برای من بندر عباس تحویل بدی. ها؟ اینا که انشاء نیست، که اینا یه فعلی است که شما اون فعل رو انجام باید بدی، هیچ ربطی هم به انشاء عقدی چیزی نداره. ها؟ پس اون جایی که انشاء نیست که هیچ. یه وقتایی هم انشاء هست اما قابل نیابت نیست. برای انشاء قابل نیابت من هرچی گشتم ندیدم آقایون مثالی زده باشن. به ذهنم میرسه میتونیم برای انشاء غیر قابل نیابت مثال بزنیم به عقد نکاح در فرض عدم رضایت طرف. دقت میکنید؟ یعنی اگه طرف راضی نباشه من نمیتونم به نیابت از او بگید عقد نکاح براش بخونم، زن براش عقد کنم. اون باید خودش راضی باشه تا من بتونم نیابت کنم. بدون رضایت بگیم ازدواج، بگید عقد نکاح قابل نیابت نیست. دقت میکنید؟ اما اگر یه انشایی باشه قابل نیابت، مثل چی؟ مثل وقف کردن، مثل عتق کردن. ها؟ اگر یه کسی میخواد مالشو وقف بکنه اگر خودشم راضی نباشه اما وقف بر او واجب باشه، عتق میخواد بکنه عتق برای او واجب باشه ولو خودش هم راضی نباشه، اینجا ممکنه بگیم حاکم شهر به جای او چیکار کنه؟ عتق کنه. حاکم شهر به جای او وقف کنه ولو خودش هم راضی نیست، چون واجب این عتق، واجب این وقف شرط شده در ضمن عقد. لذا شیخ انصاری میفرماید اگر شرط ما انشاء قابل نیابت باشه این بحث پیش میاد که آیا اگر این آقا رو نشد اجبارش بکنیم هر کار میکنیم خودش وقف نمیکنه، وقفی که خودش شرط کرده خودش عتق نمیکنه، آیا حاکم میتونه از طرف او این انشاء قابل نیابت رو انجام بده یا نه حاکم حق یه همچی کاری رو نداره؟ شیخ میگه ظاهرا میتونه. نگاه کنید ثم علی المختار من عدم الخیار، بنابر قول مختار که ما قائل به عدم خیار شدیم الا مع تعذر الاجبار، که این قول مختار بود، لو کان الشرط من قبیل الانشاء، بگید القابل للنیابه. یه وقت شرط من قبیل انشاء اصلا نیست، مثل اونجایی که شرط خیاطت کرده، اون که انشاء نیست. یه وقت نه من قبیل انشاء است اما قابل نیابت نیست، مثل اون ازدواج بر فرض این که بگیم در فرض عدم رضایت طرف قابل نیابت نیست. اما یه وقت هست انشاء قابل نیابته، مثل عتق، مثل وقف. اگر شرط من قبیل الانشاء القابل للنیابه باشه فهل یوقعه الحاکم عنه اذا فرض تعذر اجباره؟ آیا میتواند حاکم واقع کند اون انشاء را از طرف مشروطون علی زمانی که فرض بشه تعذر اجبار؟ ایشون میگه از ظاهر و ذالک، یعنی ظاهر این است که حاکم میتونه انجام بده این رو. چرا؟ لعموم ولایت سلطان علی الممتنه. این سلطان نه سلطان جائرها، سلطان یعنی حاکم شهر. حاکم شهر ولایت دارد بر ممتنه. بر ممتنه یعنی بر کسی که وظیفشه عتق و وقف و انجام بده اما انجام نمیده. ها؟ ولایت داره، ولایتش هم عامه. آقایون ولایتش عامه یعنی چی؟ یعنی شامل انشائیات هم میشود این ولایتش. فیندفع ضرر المشروط له بذلک، دفع میشود ضرر مشروط له به واسطه این انشاء حاکم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اختلاف الشعب فإن المشروط حيث تبقى في عمان فلا معنى لسمى الوكيل حاجة تبقى في فاتكو